بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. الفصل السابع عشر فی العین و فیه ابحاث و البحث الاول فی تعریف العین. العین هیئتون حاصلتون للجسم من نسبتهی الال مکان. بحث ما در خصوص مقولات عشر به بحث عین و مکانداری رسیده. عین به معنای مکانداری هست، نه به معنای مکان. مکانداری از مقولات عشر می باشد، نه مکان. مکان خودش جز ماهیات نیست. بعدن هم عرض میکنیم که چرا خود مکان از ماهیات نیست، ولیکن وقتی نسبت این جسم رو با مکان که میسنجیم جزء ماهیات و جزء مقولات عشر میباشه. پس بحث ما در مورد مکانداری است، نه بحث مکان. تعریف عین و مکانداری چی هست؟ میگیم هیئتون حاصلتون للجسم من نسبته الال مکان. هیئت حاصلی که ناشی از اون نسبت هست. قبلا هم گفتیم که نسبت خودش داخل در مقولات نیست، بلکه فوق مقوله هست، ولیکن منشأ می شود برای یه سری حیات که اون حیات از مقولات می باشد. هیئت حاصله برای جسم که نسبت به مکان حاصل می شود، به این میگن مکان داره. سوالی که من اینجا می تونه مطرح بشه، گرچه آقایون اینو سوال مطرح نکردن و بعضی مباحث رو مفروغون ان گرفتن، که این جسم آیا فقط جسم عنصری و اثیری را شامل می شود یا جسم مثالی را هم شامل می شود؟ یعنی مجردات هم، مجردات مثالی هم بگیم مکان دارد؟ می تونیم یه حرف رو بزنیم؟ گرچه آقایون مباحث رو استیحاش می کنن که مجردات می گن می شه مکان داشته باشه. به یک بیان میتونیم بگیم که مجردات مثالی نیز مکان دارند. چرا؟ برای اینکه تمام خواص مکانو که خدمتون عرض میکنیم در اونها ساری جاری است، و تعریف مکانی که بعداً ارائه میدیم که 5 تعریف از مکان ارائه میشه، 3 از اونها میتواند در مجردات مثالی هم سریان پیدا بکند. حالا اینو بعداً وقتی که خواصو میگیم، مکانو میگیم، که آیا میتونیم بگیم جسم مثالی مانند جسم منامی که در خواب میبینیم اینها مکان داشته باشند؟ و حتی در بعض از ادعیه هست، اگر اشتباه نکنن، در دعای ندبه که حتی برای خداوند هم مکان قائل میشود. اون مکان چه مکانی هست که خداوند مکین در مکان باشد؟ اینا رو باید بحث. و اما خواص کم، صفات معروفه کم. صدر شیرازی که میگه که این مکانداری و عین اربع و امارات دارد، اربع و خواص. خاصیت اول این که جسم سلام علیکم از این مکان منتقل میتواند بشود به جای دیگر، و یا اینکه جسم در او ساکن باشد. یکی از خواص مکان باشد. این یک. دوم اینکه مکان دارای وضع می باشد. این وضع به معنای وضع مقولی نیست، بلکه وضع به دو معنا استعمال می شود. یک وضع به معنای اینکه این مشارون الیه حسی ما واقع بشود، مشارون الیه واقع بشود، اما از اینکه حسی باشد یا عقلی باشد. مثلا میگن نقطه دارای وضع نیست، یعنی اشاره حسی نمیتواند به او بشود. مکان میتواند مشارون الیه واقع بشود، ما اشاره به اون بکنیم. این یکی از خواصی که پس این دوتا خاصیت. سوم این که مکان مقدار دارد، لهو نصفون و ثلثون و ربعون. میگه آقا نصف این مکان، ربع این مکان، ثلث این مکان، بنابراین مکان مقدار دارد. و چهارم اینکه تداخل اجسام در مکان واحد محال می باشد، که دو تا جسم در یک مکان متمکن باشند، مکین باشند. چرا؟ برای اینکه لازمش اینکه واحد بشود کثیر یا کثیر بشود واحد. تداخل اجسام محال است که در یک مکان ما دو مکین داشته باشه، که مفصل در حکمت مشاء اشارات یک فصل رو در مورد همین استحاله تداخل اجسام اونجا بحث می‌کنم. پس این از خواص کم. از این جهت صدرای شیرازی میگه وقتی ما این خواص کم رو میبینیم دیگه نمیتونیم بگیم آه نزاع در این مکان یک نزاع لفظی است، برای اینکه این خواص برای ما مشهود هست، وجدانی اینها رو درک میکنیم، نمیتونیم بگیم آقا چیزی به نام مکان موجود نیست چنانچه بعضی قائل شده. خب این از خواص کم، اما حقیقت ببخشید خواص مکان، اما حقیقت مکان چی هست؟ حقیقت مکان یکی از اویسه های مباحث فلسفی است که خود مکان چی است. پنج قول در حقیقت مکان ذکر شد. قول اول اینکه مکان حیول الجسم باشد، حیولای جسم. چرا اینها مکان را حیولای جسم می دانند؟ به خاطر اینکه این مکان حیثیت پذیرش نسبت به متمکنهای متعدد دارد. همین که حیثیت پذیرش نسبت به متمکنها مکینهای متعدد دارد بهش میگن چی؟ حیولا. مثلا این مکان رو در نظر بگیرین، الان میتواند یک مکین در او واقع بشود، آن بعدی یک مکین، آن بعدی یک مکین. این حیثیت پذیرش مکان نسبت به متمکنها، این حیثیت پذیرش بهش میگن حیولا. پس بعضی قائلن که مکان حیولای جسم است که جسم ها و مکین های متعدد میتواند در این مکان واقع بشود و این مکان حیثیت پذیرش نسبت به این متمکن ها دارد. خب اشکالش اینه که ما میگیم که ماده اگر حیثیت پذیرش نسبت به صور دارد، به واسطه یه تعاقب به هر کدوم از این صور اون صورت سابق زائل می شود، در صورتی این متمکن ها زائل نمی شوند بلکه انتقال پیدا می کنند. نمی تونیم بگیم دقیقا خصیصه ای که در ماده هست در مکان هم هست، علاوه بر این که اشکالات دیگه هم می کنیم، این اشکال توی کتاب نیوم. پس قول اول این که مکان حیولای برای جسم باشه، اینم وجه تصورش، حد داخل تصور بکنیم چرا اینا مکانو میگن چی؟ حیولا. حیثیت پذیرش مکان نسبت به مکینهای متعدد. قول دوم این که اختلاف حقیقت مکان را صورت میدانند، صورتون للجسم، دقیقا مخالف بحث حیولا. چرا این توهم راشون پیش اومد؟ برای این که صورت حاوی ماده میباشد، ماده محوی و صورت حاوی، صورت عارض است و ماده معروض است، که انهو مکان نسبت به مکین حاوی است دیگه، محیط است. از این جهت میگن که مکان همان صورت است. خب اونا اشکال داره، صورت حاوی ماده میباشد نه حاوی جسم، و مکان حاوی جسم می باشد، لذا دقیقا خصیصه ای که در صورت هست در مکان. قول سوم انهو سطح من جسم یلاق المتمکن، مکان سطحی از جسم هست که ملاقات با متمکن پیدا می کند، سوا اون کان حاویان او محویان له. حالا می خواد این سطح حاوی برای اون متمکن باشد یا اینکه محوی باشد. یعنی این عمامه ای منو که در نظر میگیریم هم میتواند رأس من مکان برای این عمامه باشد. چرا؟ برای اینکه رأس من محوی برای این عمامه هست، همین سطح محوی که با این ملاقات پیدا بکند میشه رأس من مکان برای عمامه ای من. یا اینکه برعکس، اون سطح حاوی ملاقات پیدا بکنه با متمکن، لذا عمامه ای من بشود مکان برای رأس من. یعنی دو طرفه هست. اینو گفتم تا مایز بین قول چهارم باشد، اینجا حتی رأس من میتواند مکان برای عمامه من باشد. چرا؟ برای اینکه اهم از این که این حاوی باشد یا محوی باشد، همین که سطح محوی هم ملاقات با این متمکن پیدا بکند بهش میگن مکان. این قول سوم. و اما قول چهارم، قول چهارم اینه که مکان مماس سطح باطن حاوی با سطح ظاهر محوی، مماسات سطح باطن حاوی با سطح ظاهر محوی، همین که مماس می شود. این عمامه من در نظر بگیرید نسبت به رأس من، اگر ما عمامه نداشتیم اینجا سخت می شود. مماسات سطح باطن حاوی، این باطن عمامه من وقتی مماس میشه با اون سطح ظاهر محوی که رأس من باشد، این مکان را ایجاد میکنه. که این فقط شامل چی میشود؟ این که عمامه من مکان برای رأس من باشد دیگه، رأس مکان برای عمامه من نمیشود. و این منسوب به ارسطو هست و فارابی و بوعلی هم تبعیت کردن از معلم اول ارسطو. این تعریف معروفی هست که توی مکان ارائه میکنه. خب این قول چهارم. قول پنجم خوب دقت بکنیم که مکان چیز، آقا المکان و ماهو، مایی که از مکان نمیدونیم چی هست دیگه، مکینش بدونیم چی هست، اونم مکینش که جسم طبیعی هست، تا طبیعیات رو نفهمیم، ماوراء طبیعیات رو بفهمیم، تا ذات اقدس پروردگار رو بفهمیم. لذا انسان باید زبان به عذر باز کند که انتل عالم و انل جاهل و هل یرحم الجاهل الا العالم. آقایون فلاسفه توی مکانش موندن که مکان چیه. تا حالا چهار تا قول دادیم، چهار تا قول ذکر شده، حالا قول پنجم ببینیم. قول پنجم میگه که مکان بعد جوهری مجرد می باشد. خوب دقت بکنید، بعد جوهری مجرد، که این منصوب به افلاطون هست که ارسطو و شیخ طوسی هم از اون تبعیت کرد. انهو بعد یساوی اقطار الجسم المتمکن، بعدیست که مساوات دارد با اقطار جسم. یعنی چی؟ اون جهات ثلاثه جسم متمکن. فیکون بعدن جوهرین مجردن عن الماده، جوهر مجرد است. این جوهر مجرد دو جور میشه معنا کرد. قول اول اینکه این جوهر به این معنا باشد که این ذل ابعاد ثلاثه هست، نگفت مثلا سطح هست، خط هست که دو بعد داشته باشد یا یک بعد داشته باشد، میگه جوهر و جوهر ذل ابعاد ثلاثه هست. این جوهر معنای ذل ابعاد باشد، نه ما وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع ان، گرچه اونم یک قول هست. پس این جوهر به معنای چی باشد؟ ذل ابعاد ثلاثه. مکان بعد جوهری است، یعنی بعدی که دارای ابعاد ثلاثه میباشد. مجرد عن الماده، این مجرد مجرد مصطلح نیست، بلکه این مجرد یعنی معرای از متمکن می باشد. مجرد عن الماده، این ماده یعنی متمکن، معرای از متمکن هم که در نظر بگیریم ما چیزی به نام مکان داریم، ذل ابعاد ثلاثه معرای از متمکن. این یک قول هست. بله دیگه، لذا تعریف راحتی که از فضا ارائه دادم میگه آقا مکان انخل فضاء الذي يشغله الجسم و يحل فيه، فضایی که جسم اشغال میکنه. حالا اگر جسم هم نداشته باشیم، معرای از متمکن در نظر بگیریم، مثلا این فضا رو در نظر بگیریم، میگه آقا این مکان داره. گرچه اشکالات اینجا مطرح میشه، همون اشکال خلأ که قبلا خلأ رو ما محال میدانستیم، بعد بلا معروض، معروضش نباشد ولیکن بعد باشد، قبلا اینو که باطل دونست. حالا بعضی اینجوری گفتن، این قول افلاطون اینجور معنا کردن. پس جوهر معنای ذو الابعاد ثلاثه و مجرد عن الماده یعنی چی؟ معرای از متمکن. و اما قول دوم که علامه اینو پذیرفته، قول اول و این مصباح پذیرفته، که انه این قول اول میشه همون حجم بلا جسم طبیعی در نظر بگیریم دیگه. قول اول یعنی همون حجمو میگن مکان، البته به شرط لای از چی؟ متمکنش در نظر بگیریم، معرای از متمکنش در نظر بگیریم. به خلاف حجم که نسبت به جسم فرقشون در ابهام و تعین بود و حجمم لا به شرط از جسم بود. اینا رو دیگه دقت کن. خب معنای دوم از این که این مکان بگیم بعد جوهری مجرده، این جوهر به معنای همون لافی موضوع باشد، لذا مکان میشود یکی از جواهر. تا حالا میگفتیم جوهر 5 تا هست، الان چند تا شد؟ 6. و مجردان عن المادن به معنای مصطلحش باشه، یعنی تجرد دارد مکان، اصلا جز طبیعیات نیست بلکه ماوراء طبیعیات هست. این از اون حرف هست. حضرت علامه این پذیرفته، صدرای شیرازی همین پذیرفته، شیخ طوسی همین پذیرفته. و آقای مصباح توی تعلیقش میگه این چه حرفی میزنن اینا. پس اینم قول پنجم که مکان بعد جوهری مجرد از ماده باشه. قول ششم هم این هست که اصلا ما چیزی به نام مکان نداریم، انکار مکان میکنن. پس سال شیش قول شد. اما از قول ششم شروع بکنیم، از باب لف و نشر مشوش شروع بکنیم به اشکالات. آقا قول ششم که اینها انکار مکان میکنند، از یک طرف ما میگیم خواص مکان جز بدیهیات هست که چهار خاصیت رو براتون گفتیم، نباید به نحو مطلق مکان را انکار بکنند. باید مرادشون این باشه که ما چیزی به نام مکان نداریم، بلکه چیزی به نام وضع داریم. این قول حضرت علامه طباطبایی، یعنی حد میزنه که اینهایی که انکار مکان میکنن به نحو مطلق که نمیتونن انکار مکان بکنن. چرا؟ برای اینکه خواصش بدیهی و ثبوته، لذا این مکان میگن جز مقوله وضع واقع میشود، چون وضع اهم از مکانه. مکان این نسبت جسم نسبت به ببخشید مکانداری که عین باشد، نسبت جسم نسبت به مکانه. وضع اون میگفتیم چی؟ نسبت اجزا جسم به خودش و نسبت این اجزا به بیرون. نسبت اجزا به بیرون میشه مکان دیگه، یعنی وضع عام نسبت به مکان میباشد. که توی بدایت الحکمه هم حضرت علامه این قوله که کنهو یکم تقویت کرد، ولی کن تو نهایه اینو اشکال میکنه که بیاد مکان تحت چای چی واقع بشه بعد وضع قائل بشه. البته این یه خلطی هست، مکان غیر از عینه. آقایون میگن عین تحت شعای وضع هست، در صورتی ایشون الان بحث چیه؟ بحث مکان و مکان غیر از مکانداری هست. حالا از اینا صرف نظر بکن، اتلاف عمری که باید بکنیم حرف آقایون توضیح بدیم دیگه. چی داشتم میگم؟ خب پس بعضی هم میگن آقا این که انکار کردن مکانو به نحو مطلق انکار نکردن، بلکه مکانو گفتن تحت شعای مقوله وضع میباشن. البته آقای مصباح اونجا میفرمایند که نه، ممکن به نحو مطلق بگن مکان نیست و مکان امر اعتباری است، جز مقولات نمیباشد، اونم حرف پسندیده. نه اینکه میان تحت شعای وضع اینو قرار بدن. بعدن حضرت علامه میگه مکان نمیتواند تحت شعای وضع واقع بشود. چرا؟ دو تا اشکال میکنه. ممکنه ما تغییر در مکان داشته باشیم ولی کن تغییر در وضع نداشته باشیم، و فیه تعاملون که تغییر در مکان باشد، این حرکت بکنه، مثلا این دست من الان حرکت کرد، ولی کن تغییر در وضع نباشد. یعنی همینجور که دست من بالا هست این وضعش حرکت نمی کنه، ولی کن چی؟ حرکت مکانی دارد. فیه تعاملون، این اجزایی که با خارج شخصی در نظر میگیریم وضعش هم تغییر میکنه. میگن این که بگیم آقا این وضع رو به نحو کلی در نظر بگیرین، نه اینکه وضع شخصیش هم تغییر پیدا بکنه. یعنی این دست من که رو به بالا هست دیگه رو به پایین نشده حرکت بکنه، وضع کلیش تغییر پیدا نکرده، ولی کم وضع جزئیش که نسبت به این اجزاء خارجی متشخص در نظر بگیریم تغییر کرد. اینم خودش جایی بحث هست که ما تغییر در مکان داشته باشیم ولی کم تغییر در وضع نداشته باشیم. از اون طرف ممکن است ما تغییر در وضع داشته باشیم ولی کم تغییر در مکان نداشته باشیم. این متصوره، مانند حرکت زمین رو در نظر بگیرین که فقط حرکت وضعی داشته باشد ولی کن حرکت انتقالی و عینی و مکانی نداشته باشد. فثبت که مکان غیر از وضع می باشد به دو دلیل: تغییر در مکان مستلزم تغییر در وضع نیست و تغییر در وضع مستلزم تغییر در مکان نیست. خب این از قولشیشون که انکار کردن و اینو تحت شعار وضع قرار دادن و ما اشکال کردن. اما قول اول و دوم، قول اول و دوم چی بود؟ که مکان هیولا باشد یا اینکه مکان چی باشد؟ صورت باشد. این هم اشکال دارد. سه تا اشکال. اشکال اول اینکه اگر مکان هیولا و صورت باشد، امارات مکان منطبق بر این نیست، امارات چهارگانش که قابل انتقال هست، اشاره حسی بود می شود، دارای مقدار هست و تداخل اجسام در این محال می باشد. ماده و صورت هیچ کدوم از اینها رو ندارن. این اشکال اول. اشکال دوم، خوب دقت بکنید، اشکال دوم این هست که مکان به واسطه حرکت مطلوب و متروک واقع می شود، در صورتی ماده و صورت به واسطه حرکت مطلوب و متروک واقع نمی شود. و اما بیان ذلک، آقا می تواند صورت، مثلا صورت در نظر بگیریم که بعضی هم میگفتن مکان معنای صورت هست، صورت به واسطه حرکت مطلوب و متروک واقع بشود؟ مثلا صورت میتواند حرکت از این هیولا به هیولای دیگه پیدا بکند؟ نه، میگن مستلزم دو تا تالی فاسد هست. صورت نمیتواند از یک هیولا منتقل به یک هیولای دیگر بشود. چرا؟ برای اینکه اول اینکه این صورت شریکت العله برای ماده هست، همین که اینو رها کرد اون ماده زوال پیدا میکند. اصلا ما ماده لاحقی نداریم که از این ماده سابق به ماده لاحق حرکت بکنه. و دوم اینکه صورت ما گفتیم حیثیتش لغیرها هست، اگر بخواد این ماده اولی رو رها بکند این دیگه حیثیت لغیرش آنن ما از بین خواهد رفت و انقلاب در ماهیت خواهد شد. خب از اون طرف مادم نمیتواند از صورت انتقال بکند به یک صورت دیگر. شالا زود مقولات تمام بشه. ماده نمیتواند از حالا بعضی حکمت بحثیه رو که میخونن معمولا مثلا توی حکمت مشا این مباحث خیلی زیاده. حالا آقایی مثلا اشارات رو 3 سال میرن با شرح خواجه طوسی دست میگیرن. من کل اشارات رو که مثلا کار کردم فکر کنم 4-5 ماه شد کلش رو خوندم، و اگر بخوام تدریس بکنم بیشتر از 1 سال حقیقتا ملال آوره. اگر هم بخوام بگیم بخوام متن اشارات خواجه ناظر به خواجه، حالا بعضی آقایون میبینید تمام عمرشون گذاشتن میگن آقا فلانی خدای اشاراته، اصلا اول عمرش تا آخر عمرش فقط اشارات میگه. خب آقا آیا هیولا میتواند از صورتی به صورت دیگر انتقال پیدا بکند؟ نه، به خاطر این هیولا اول اینکه قوه محض است، همین که این صورت را رها بکند باعث بطلانش خواهد شد، و دوم اینکه این هیولا معلولتون لصوره هست. وقتی معلول لصورت شد این صورت رو باز اگر بخواد انتقال پیدا بکنه از بین خواهد رفت. همین علت که زوال پیدا بکند معلول هم زوال پیدا میکند. بنابراین هیولا و صورت نمیتوانند به واسطه حرکت مطلوب و متروک واقع بشوند، ولی چون مکان میتواند. پس ثبت است که مکان غیر از ماده و صورت است. اینم اشکال دوم. و اما اشکال سوم این که ما میتوانیم مرکب از ماده و صورت رو منسوب به هیولا بکنیم. مرکب از ماده و صورت یعنی چی؟ جسم دیگه. جسم رو میتونیم منسوب به هیولاش بکنیم. مثلا بگیم بابون خشبیه، این خشبی چیه؟ ماده شه دیگه. یا مثلا بگیم بابون من حدید، این جسم رو منسوب به چی بکنیم؟ هیولا بکنیم. در صورتی ما جسم رو منسوب به مکان نمیتوانیم بکنیم. این ناظر به قول اونی که مکان را هیولا میداند. چرا؟ برای این که جسم منسوب به هیولا میشود، ولی که جسم منسوب به مکان نمیشود. مثلا بگیم اگر بگیم بابون مکانی، بله این نمیشود. ولی مثلا بگیم بابی که در این مکان هست، بابی که در آن مکان هست، منسوب میشود نمیشود؟ فیه تام. مثلا ارزش نداره آدم بیاد اینجا چیکار بکنه؟ بعضی وقتا آقا بعضی شبهات اصلا قابل این نیست، ارزش این نداره که شما شبهه رو جواب بدی. همین که بخوای شبهه رو جواب بدی، خودت هم به شما اصلا در شبهه افتادی، در اون شبهه بالمعنى العام که دیگه از اون حقایق باز موندی. لذا هر سوالی نباید جواب بدیم. توی جامعه علمی ما بعضی سوالات ایجاد میکنن که بیان جامعه علمی رو مشغول این سوال بکنن که به ساحت‌های دیگر پرداخته نشود. هر سوالی نباید جواب بدیم، هر شبهه‌ای رو حکیم نباید بهش پردازش بکنن. چنانچه شیخ اشراق بحث مقولات عشر رو خیلی راحت میگذره و حرفای بلندی هم اونجا میزنه، ولی چند بعضی ها بحث مقولات عشر رو با این اطناب مطرح کردن. خود صدرای شیرازی توی شواهد ربوبیه مقولات عشر رو تو دو سه صفحه مطرح میکنه. برای اینکه بحثای مهمی نیست. علاوه بر اینکه یک شبهه هست که مقولات عشر اگر مقولات اولا باشند، جاش در مقولات ثانی فلسفی چه میکند؟ اونجا دیگه ما با توجیه درست کردیم. همین اینا توجیه مماشاتن للقومه. اگر بخواد انسان یک فلسفه تأسیسی بنویسه که این مباحث رو نباید درش بیاره. خب قول سوم، خسته شدیم، باید هم خسته بشین از این بحثا. قول سوم چی بود؟ قول سوم و چهارم این که مکان اون سطحی باشد که ملاقات با متمکن پیدا میکند، حالا حاویان او محویان، یا این که فقط همون سطح حاوی باشد. خب اگر این قول علی السطح رو بپذیریم، القول به سطح که قول سوم چهارم باشد، مستلزم یک تالیفازت هست. اون تالیفازه چیه؟ که اگر ما قول سوم و چهارم را بپذیریم، مستلزم این خواهد بود که شی در زمان واحد هم ساکن باشد و هم متحرک باشد. و تالی باطل و المقدم مثل. و اما بیان ذلک، دقت بکنید، شما سمک از سمک الواقف و فلماء رو در نظر بگیرید. یک ماهی که در آب هست، هیچ هم حرکت نمی کنه، اما این موج آب از این داره چی؟ کنار این جریان پیدا می کنه. خب بنابر تعریف دوم و سوم باید هم این متحرک باشد و هم ساکن باشد. چرا متحرک باشد؟ برای اینکه وقتی آب حرکت می کند، سطح آب با این ماهی تغییر پیدا می کند، بنابراین باید مکانش تغییر پیدا بکند. از یک طرف هم بل وجدان می بینیم ساکن هست. فلسفتاً که اگر قول سوم و چهارم را بپذیریم، هم باید این شی در زمان واحد متحرک باشد و هم ساکن باشد و تالی باطل در مقدم است. این اشکال اول. و اما اشکال دوم این که مکان متصف بالفراغ و الامتلاع می شود. مکان بعضی وقتا درش یک متمکنی هست، ملع دارد. بعضی وقتا متمکن درش نیست، خلع دارد، فراغ دارد. همین که ملع و خلع دارد یعنی بعد دارد مکان. در صورتی بنابر قول سوم و چهارم شما جوری تعریف کردین که این مکان نعت و سطح واقع شد، نه نعت البعد. گفتیم آقا سطحی که ملاقات با متمکن پیدا بکند. در صورتی مکان بعد هست، نه اینکه شما اینو منصرف در سطح. و اما قول پنجم دیگه تمام بکنیم. قول پنجم، قول پنجم چی بود؟ بعد جوهری مجرد. خب اگر کسی بعد جوهری مجرد را بپذیرد مستلزم تداخل مقدارین خواهد بود و تالی باطل در مقدم مثل رو تداخل مقدارین. آقا جسم خودش مقدار دارد، ذل ابعاد ثلاثه است. اگر به نحو مبهم در نظر بگیریم میشه جسم تعلیمی، و اگر به نحو متعین در نظر بگیریم میشه و جسم برعکس. بخواستم ببینم حواس خودم و شما هست اشتباه لفظی بود. اگر این مقدار را به نحو متعین در نظر بگیریم میشود جسم تعلیمی، ولی کن اگر به نحو ابهام در نظر بگیریم میشود جسم طبیعی. خب این جسم خودش مقدار دارد. از یک طرف هم ما میگیم مکان بعد مجرده جوهری می باشد، بعد دارد، یعنی خودش هم مقدار دارد. لازمش این که این جسم دو تا مقدار داشته باشد و این دو مقدار حال در جسم باشند، منتبع در جسم باشند. خب لازمش این که دو تا مقدار بشود یک مقدار، کثیر بشود واحد، و هازا باطل. میگن این که علامه جواب میده که بله، اگر دو تا مقدار طبیعی که منتبع در این جسم هست با هم تلاقی پیدا بکنن تا یک مقدار بشود این محال هست، اما یکی از این مقدارها اگر مجرد باشد اشکالی ندارد. و مکان را حضرت علامه بعد جوهری مجرد به معنای مصطلح می داند که مجرد از ماده می باشد، لذا اشکال نداره. فثبت که مرحوم علامه قول پنجم را میپذیرد، مانند صدرای شیرازی و شیخ طوسی، که بعد جوهری مجرد بشود. بنابراین در مقولات عش وقتی که میگن آقا جوهر چند تایی، میگن چند تا؟ میگن شیش تایه تا اینجا، که مکانم میشه بعد جوهری مجرد، یعنی در عرض عقول. البته چیزها دیگه میشه اضافه کرد. در قبلا هم جوهر رو میگفتیم آقا انرژی هم میشد اضافه بکنید اگرتون باشه، اونجا هم یکی. دوم این که جوهر رو جسم مثالی رو میشه اضافه کرد، جسم مثالی رو میشه اضافه کرد. بنابراین اینها همه به استقراءه، قسم حضرت عباس رو اینها خورده نشده. خب حالا این که آقایون مفروغان ان میگیرن که فقط جسم طبیعی، یعنی جسم عنصری و اثیری که جسم فلکی باشد، مکان دارن. البته دقت بکنید که فلک نهم که فلک اطلس باشد، فلک الافلاک باشد، مکان ندارد. چرا؟ برای اینکه حاوی ندارد. این توی اشارات بحث میکنه که فلک نهم مکان ندارد، بلکه وضع دارد، اونم وضعی که نسبت به اجزای داخلی سنجیده بشود، نه نسبت به اجزای خارجی. اونجا هم ما مکان نداریم. اما آیا جسم و جسم مثالی رو میتونیم بگیم درش مکانه؟ جسم مثالی مانند همین صور منامیه که ما در خواب میبینیم، یا در عالم برزخ تجرد برزخی. خب تجرد برزخی قبلا گفتیم درش سطح هست، درش حجم هست، درش عدد هست، و وقتی سطح و حجم هست باید مکان هم داشته باشه. چرا؟ برای اینکه ملاقات این سطح رو با متمکن میگیم چی؟ مکان. و نسبت این جسم و جسم مثالی رو که با مکان میسنجیم میشه چی؟ عین. لذا باید مونا عین داشته باشن. بنابر تعریفی که آقایون میکنن باید بگن، ولی یکم وقتی که میگی یه دفعه استیحاش میکنن. آقا جسم مثالی میگن میشه مکان داشته باشه. بله، اگر مکان رو معنی ماده بگیرید و معنای صورت بگیرید که حاوی ماده باشن، به این معنا اجسام برزخی و مثالی مکان ندارن. ولی که اگر تعریف سوم، چهارم، پنجمو که بگیرین هیچ اشکال ندارد. و خواصی هم که برای مکان هست همه در جسم مثالی سرایان دارد. انتقال از مکان، آقا چجوری انتقال؟ انتقال که حرکته، حرکت که ما در مجردات نداریم. بله حرکت مصطلحو نداریم که خروج شی من القوته الى الفعل باشد، ولی کن خروج شی من الاجمال الى تفصیل داریم. این صور منامی ما انتقال پیدا می کند. البته حرکتش از باب خروج شیء من القوه الى الفعل نیست، مقدار دارد. چرا؟ برای اینکه حجم دارد. قبلا هم گفتیم که اجسام مثالی حجم دارند، صد درشون هست، خط درشون هست، قابل اشاره هستند. ما صور منامیه رو قابل اشاره قرار میدیم، و یا اینکه تداخل اجسام در او محال میباشد. دو تا جسم برزخی بیان در یک مکان واقع بشوند، این هم تداخل اجسام. بنابراین تداخل اجسام طبیعی محال، تداخل اجسام مثالی هم محال هست. در یک ظرف ما دو تا جسم مثالی داشته باشیم. آیا مکانو میتونیم در تجرد عقلی ببریم؟ نه، نمیتونیم ببریم. چرا؟ با اینکه در تجرد عقلی چیزی به نام سعت نداریم، چیزی به نام حجم نداریم، مگر اینکه قول حضرت علامه رو بپذیریم که بگیم مکان چیه؟ بعده، جوهریه، مجرد است. و وقتی مجرد باشه با اون مجردات عقلی هم سازگاری دارد. بنابراین آقا خیلی چیزایی که ما دیگه مفروغون ان میگیریم، یه ذره بخوام چیزشون بکنیم، تشکیک درشون بکنیم، بازم راه دارد. و فیلسوف کسی هست که لاابالی باشد. فیلسوف لاابالیش خوبه که مقید به هیچ چیز نباشد، حتی در بدیهیات هم تشکیک بکنه. فیلسوف کافرش خوبه. الفصل سابع عشر فی العین و فیه ابحاث و البحث الاول فی تعریف العین. آقا جان مکانداری جز ماهیات هست، ولی کن مکان جز ماهیات نیست. حضرت های مصباح میگه آقا مکان یعنی چی؟ بنابر اون تعریف مشهور یعنی مماسات سطح با اون متمکن. درست شد؟ مماسات از باب مقوله اضافه میباشد، سطح از باب مقوله کم متصل میباشد. بنابراین ترکیب دو تا ماهیت باعث نمی شود که یک ماهیت حقیقی اینجا شکل بگیرد. پس طبعا که مکان جز ماهیات نیست، ولی کن شیئی که با این مکان می سنجیم جز ماهیات می شود. ولی کن اگر اون جوهر مجرد عقلی بگیریم، اون میشه جز جواهر، اون میشه جز ماهیات. حالا زمان رو در نظر بگیریم که زمانداری جز مکان هست، زمان هم جز مکانه، ولی کن مکانداری جز مقولاته، ولی کن مکان جز مقولات نیست. از یک طرف زمان همان حرکت است، فرقش در ابهام و تحصله. حرکت فوق مقوله است، ولی کن زمان داخل در مقولات است. ببینید فلسفه ما منسجم نیست. فهمیدین چه گفتم این قسمت آخر؟ اون رو تأمل بکنید. تا حالا میتونستم فلسفه دفاع کردیم، تا آقایون بفهمن که ما میتونیم از فلسفه دفاع بکنیم. توی بدایی تا تونستیم حرف آقایون توجیه کردیم، توی نهایی کم کم تا آخر نهایی برسیم اصلا باید دیگه کلن فلسفه مطالعه رو جمع کرد. الفصل و ساوه عشر فی العین و فیه ابحاث و البحث الاول فی تعریف العین. العین و هیئتون حاصلتون لجسم، بنابراین این جسم طبیعی را شامل می شود و جسم مثالی را در بقعه امکان بگذارید. من نسبتهی الال مکان، این من چی آقا؟ من نشویه یا جنسیه؟ من نشویه. اگر من جنسی بگیریم حرف چی میشه؟ شیخ اشراق که نسبت می شود جنس الاجناس و همه اینها می شود انواع. و المکان به ما لهو من صفات المعروف اندها بدیهی و ثبوت. صفات معروفش رو وقتی که می بینیم این بدیهی و ثبوت هست. فهو الذی یصح، یک خاصیت اولش، ان ینتقل الجسم عنه و الیه، جسم از اون منتقل می شود و ان یسکن فی و ساکن در اون هست، این یک خاصیت. و ان یکون ذا وضع، خصیصه دوم این که دارای وضع می باشد. این وضع وضع مقولی نیست، بلکه ای مشارن الیه به انه هنا او هناک. و ان یکون مقدارن، و این جسم مقدار می باشد، بعد می باشد، لهو نصفون و ثلثون و ربعون، اینم خصیصه سوم. و ان یکون به حیث یمتنع حصول جسمین فی واحد من، این همون تداخل اجسامه، کنارش بنویسین استحاله تداخل اجسام. ممتنع هست حصول دو جسم در یک مکان واحد، تداخل اجسام است. و قال صدر المتعلقین قدس السر هذه اربع امارات. البته باید از فلاسفه سابق تشکر کرد. آقا ما حق اونها رو چی نمی کنیم و اگر ما حرفی می زنیم سر سفره اونها نشستیم، ولی کن کم کم بر کول آنها سوار می شویم، بر شانه آنها سوار می شویم و باعث می شود یک افق جدیدی رو در فلسفه می بینیم. اگر اونها نبودن مرخاتی برای فهم ما اصلا حاصل نمی شد. اینها نردبان عروج ما هستند، نه اینکه ما در اینها توقف پیدا بکنیم. و قال صدر المتعلهین قدس السر هذه اربع امارات، این چهار امارت و چهار خصیصه برای مکان هست. تصالح علیها المتنازعون لئن لا یکون النزاع لفظیا، که متنازعون مصالحت کردند در این امارات تا اینکه بحث از مکان یک نزاع لفظی نباشد، که بگیم آقا چیزی به نام مکان نداریم. و قد اختلفوا فی حقیقته، اما حقیقت مکان چیه؟ عوارض مکان شناسیم، ولیکن حقیقت مکان چی هست؟ الا اقوال خمسه، احدها انه حیول الجسم به خاطر حیثیت پذیرشش نسبت به متمکنها، و ثانی انه صوره برای اینکه حاوی برای اون جسم هست، و ثالث انه سطح من جسم یلاق المتمکن، سطحی که ملاقات با متمکن پیدا می کند. سوا اون کان هاویان که عمامه من مکانه برای رأس من باشد، او محویان له که رأس من مکانه برای عمامه من باشد. حضرت های مثل همینجور مثل زده، این که میگم رأس و عمامه، اونجا توی تعلیقشون همین رأس و عمامه رو. و راوه انه سطح الباطن من الحاوی المماس لسطح ظاهر من محوی، سطح باطن از حاوی که مماس است با سطح ظاهر از محوی، مانند عمامه‌ای که مکان برای رأس من بشود. یعنی فقط همون شق چی رو داره؟ شق اول رو داره که حاوی باشد اون سطح متمکن را. و هو القول المعلم الاول و تبعه الشیخان الفارابی و ابن سینا. و الخامس انه بعد یساوی اقطار الجسم المتمکن، بعدی است که مساوات دارد با اقطار جسم. اقطار یعنی چی؟ یعنی چی؟ همون ابعاد ثلاثه جسم. فیکون بعدن جوهریا مجردا عن الماده، که دو تا معنا براتون کردیم و همون معنای اول مورد پذیرش ما هست، نه اون معنایی که حضرت علامه میپذیرد که چی بشود؟ ذل عباد سراسر و معرای از متمکن. یا خیلی راحت بخوام بگیم انه الفضاء الذي يشغله الجسم، که اینو اینجا دیگه نگفت. و هو قول افلاطون و رواقیین و اختاره المحقق طوسی قدس السر و صدر المتعلهین. آقا محقق طوسی که در ظاهر مشائیست و در باطن اشراقیست، توی بحث علم، توی که چی میخونین؟ این کتاب کلامشیه؟ تجرید، تجرید کشف المراد علامه هلی. به به چی بزرگان اینها بودن. اونو چی میکنه؟ اونجا بحث علمو که مطرح میکنه دیگه استدراک از علم مشایی میکنه، حرف شیخ اشراقو میزنه، چون ایشون در زمان شیخ اشراق بوده، لذا میاد دوباره از مشا چی بگونه. آقا شیخ طوسی هم مشائی است، هم اشراقی است، هم عرفانی است. نمیتونیم بگیم تمام اقوال شیخ طوسی در اون تجریدش یا شرح بر اشاراتشه. همون وقتی که میاد بحث میکنه اون کتاب اخلاقیشو بگین، اخلاق ناصری، نه یه کتاب دیگه داره اوصاف الاشرافشو، میبینین اصلا وحدت شخصی وجود عارف رو اونجا مطرح کرده. یعنی شاید اولین کسی که بگیم وحدت شخصی وجود عارف رو گرفته مطرح کرده شیخ طوسی. از این جهت بهش میگن عقل هادی عشر. عقل عاشر داریم، این عقل هادی عشره، یعنی بعد از عقل فعال کنه جبرائیل، این عقل هادی عشره. عجیب انسانی شیخ طوسی. که اگر ایشون نبود اصلا اشارات فهم نمیشد. تو ریاضات بله خیلی حاجه طوسی و بسیار انسان مهذبی بوده، انسان متعبدی بوده. بله اینا ننه با ستاره میگم بله خب تحاضهی اقوالون خمسه و سادسه ها قول بعضه هم به انکار المکان که امکان. و ازا کانت الامارات الاربع المذکورت و آنفن بدیهیتا لا یرتاب فیها، و از اون جهت که اون امارات و خصائص مکان بدیهی بودن، فعل المنکرین ان یرجعوه الى مقولت الوز. این ناظر به قول ششم بحث میکنه، یعنی اینها انکار مطلق مکان نمی کنن. چرا؟ برای اینکه خواص بدیهی مکان رو نمیتونن زیر سوال ببرن، میگن آقا مکان تحت شعاع وز واقع میشود. فغیرها من الجوهر و سائر الاعراض لا ينطبق علیه البته، ولیکن جوهر و سایر اعراض دیگه نمیتوانند منطبق بر این مکان باشد. تنها چیزی که منطبق میشود چیه؟ مقوله وضع میباشد. ولیکن یرد و علی اشکال میشود. گرچه در بدایة الحکمه حضرت علامه میگه اتفاقا مکان تحت مقوله وضع اینجا اشکال میشود. ان الجسم رب ما ینتقل من مکان الى مکان مع عدم تغییر فی جوهری و سایر اعراضه غیر العین. ممکن است که ما انتقال مکانی داشته باشیم ولیکن در جوهر این شیء و در سایر اعراضش که وضع باشد هیچ تغییری حاصل نشود. فتعمل، مگر اینکه وضع و وضع عام در نظر بگیریم، وضع کلی در نظر بگیریم، وضع شخصیش در نظر نگیریم. از اون طرف ممکن است که وضع تغییر پیدا بکند ولیکن مکان تغییر پیدا نکند. بله این تصور دارن. و رب ما یعرضه تغییر، تغییر وضعی فیه در این جز مع عدم الانتقال المکانی، فالمکان غیر الجمیع حتی الوضع. بنابراین مکان غیر از وضع می باشد. آقا ما اینجا در مورد مکان بحث نمی کنیم. اونجا هم که بحث می کردن می گفتن عین تحت شعاع وضع باشد. چه بس اگر بخوایم قول علامه رو جمع بکنیم بگیم آقا هم بدایش درسته هم نهایش درسته، از این حرف آقایون شاختر می زنن. که اونجا میگه مقوله وضع تحت شعاعش عین است، ولی که اینجا میگه مقوله وضع تحت شعاعش مکان نیست و غیر از مکان غیر از عین میباشه. میتونیم توجیه بکنیم باب توجیه اوتن. والقول به انه الحیولا او صورت، توجیهات میکنیم که حتی به ذهن خود آقایونی که اینقدر متعبد به حکمت متعالی هستن نمیرسد، ولی چند نمیشه با این توجیهات به معارف الهی رسید، باید گذر کرد از این فلسفه. والقول به انه الحیولا او صورت ناظر به چیه؟ قول اول و دوم لا تنطبق علیه الامارات و سابقه. این اشکال اول که امارات و خصائص مکان بر حیولا و صورت صادق نیست. این یک. فان المکان یطلب بالحرکه و یترک بالحرکه، مکان به واسطه حرکت مطلوب و متروک واقع می شود. والحیولا و کز صورت لا تطلبان بالحرکه و لا تترکان بالحرکه، مفصل هم از بیرون گفتیم. اشکال سوم و ایزن المرکب ینسب الى الحیولا. مرکب یعنی چی؟ مرکب از ماده و صورت که جسم باشد منصوب به حیولا می شود. فیقال باب خشبی او من حدید و لا ینسب الى مکان، ولی که نمیتونیم بگیم بابون مکانی. فل معتمد هو القول بالسعد او البعد الجوهری المجرد عن الماده. بنابراین قول ششم و قول اول و دوم که رد شد، اون چیزی که مورد اعتماد ما هست قول دوم و بله قول سوم و چهارم و پنجم هست. اما در همه اینها دوباره حضرت علامه تشکیک میکنند. البته علامه تشکیک نمیکنند، از اشارات این تشکیکات هست. و للفریقین احتجاجات و مشاجرات طویلت مذکورت فعل متولات. و من اقوا ما یورد علی القول به صد، اون اشکالی که میتواند به قول به صد وارد بشود، یعنی قول چندم؟ سوم و چهارم هر دو تاشو میگیره. ان لازمه کون شی ساکنن و متحرکن فی زمان واحد، مانند چی؟ فطیر الواقف فی الهوا، مانند پرنده ای که واقف در هوا هست. و سمک الواقف فی الماء عند ما یجری الهوا والماء علیهما، اون آب و هوا بر این جریان پیدا بکند. یجب ان یکونا متحرکن، باید متحرک باشند بنابر تعریف. چرا؟ لتبدل سطح المحیط بهما من الهوا والماء و هما ساکنان به ضرورت، در حالی که اینها ساکن هستند، هم باید متحرک باشن هم ساکن باشن. اینم اشکال اول. و اما اشکال دوم، و ایضا المکان متصف بالفراغ والامتلاء و ذالک نعت البعد، وقتی که متصف به ملاء و خلاء می شود باید بعد داشته باشد. در صورتی شما وقتی تعریفی میکنید این نعت للبعد نمی شود. لا نعت السطح، بعد نعت بعد رو تعریف کنین در تعریفتون، نه نعت سطح بشود. و من اقوا ما یورد و علی القول بالبعد الجوهری المجرد، اشکال بر قول بفرمایید پنجم چی است؟ ان لازمه تداخل المقدارین و هو محالون. آقا قیاس استثنایی، اگر قول پنجم را بپذیریم مستلزم تداخل مقدارن خواهد شد و تالی باطل و المقدم است. بله بله گفتیم بعد جوهری اینجا معنی لافی موضوع بود تو این قولی که حضرت علامه گرفته، و مجرد هم معنی مجرد مصطلح باشد، یعنی معرای از ماده باشد، خواص ماده را نداشته باشد. چجوری ملائکه تلا مجردن، مکانم مجردن دیگه، این حرف بله تو این حکمت میشه. و هو محال، فان فیه حلول الجسم جسم به مقداره شخصی از ذاهب فی الاقدار ثلاثه فی المکان الذی هو مقدار شخصی یساوی. چرا محال هست؟ برای اینکه دو تا مقدار باید حال در جسم باشن، منتبع در جسم باشن. آقا چرا میگم منتبع؟ چرا میگم منتبع؟ مرض دارم میگم منتبع؟ نه، به خاطر این که بعدن میگه اگر یکی از این مقدارها مجرد باشد اشکال ندارد، یعنی منتبع در ماده نباشد. وقتی میگه منتبع در ماده یعنی هر دوتاشون چی باشد؟ طبیعی باشند، مادی باشند. فإن فيه حلول الجسم به مقدار شخصی، برای اینکه حال میشود در این جسم یک مقدار شخصی که ذاهب فی الاقدار ثلاثه که مال خود جسمه، فل مکان الذی هو مقدار شخصی یساوی، خود مکانم که مقدار شخصی دارد که مساوات با اون ابعاد ثلاثه است، و رجوعهما مقدارن شخصیان واحدن، بعد دو تا مقدار یک مقدار بشود، و لا ریب فی امتناعه که واحد کثیر بشود. اللهم الا ان یمنع ذلک، مگر این که بگیم این ممتنع هست در صورتی که هر دو تا حال در جسم باشد، هر دو تا مادی باشند این دو تا مقدار. اگر یکی مجرد باشد اشکال ندارد، مانند بدن با روح در نظر بگیرید که هر دو تا هستند ولی کن هیچ کدوم تزاحم با دیگری ندارد. اللهم الا ان یمنع ذلک بان من الجائز، جائز است ان یکون المانع. چرا اینجا مانعیت پیش میاد؟ این مانعیت به خاطر حیولاء مع المقدار هست، او صورت مع المقدار او هما معهو، یعنی اینکه این دو تا مقدار رو شما منتبع در ماده بگیرید تداخل این دو تا مقدار محال خواهد بود. یک مقدار اگر بشود مجرد هیچ اشکالی ندارد، و در نگاه حضرت علامه طباطبایی مکان مجرد است، لذا اشکالی ندارد. پس ثبت که حضرت علامه قول پنجم را پذیرفت. و صلی الله علی محمد.